صفحه 251. در مورد کیفیت هایی که تو آرزوی برخورداری از آنها را داری هم این مصداق دارد. اگر به دنبال عشق و دوستی باشی، نسبت به مردم عشق می‌ورزی و اعمال محبت آمیزی انجام می‌دهی، نه برای دیگران بلکه با دیگران. لطفاً اختلاف ظریفی که اینجا وجود دارد درک کن. تو با دیگران مهربان هستی برای رضای خاطر خودت، تا بتوانی به بالاترین ایده‌ای که از خودت داری تحقق بخشی و آن را تجربه کنی. در واقع امکان ندارد تو کاری را برای دیگری انجام دهی. تو در حال انجام نقشی هستی. تو در حال نقشی هستی. تو در حال خلق و نمایش نقشی هستی. مگر اینکه بخواهی تظاهر به کاری کنی، وگرنه تو نماد کیفیتی هستی که از خودت نشان می دهی. تو یک انسان هستی و برای آنچه می خواهی باشی تصمیم می گیری و انتخاب می کنی. به قول شکسپیر، دنیا صحنه نمایش است و انسانها بازیگر آن هستند. بودن یا نبودن مسئله در همین جاست. ضمناً از کلمات اوست. همچنین با خودت صادق باش و همه چیز یکدیگر را به طور خودکار دنبال می کنند، همانطور که شب روز را دنبال می کند. در آن صورت تو نمی توانی نسبت به کسی رفتاری غیر صادقانه داشته باشی. اگر با خودت صادق و صمیمی باشی، اگر خودت را فریب ندهی، در آن صورت در وضعیتی که تصور می رود تو در حال بخشش هستی، تو می دانی که در واقع داری می گیری، تو در واقع آنچه داده ای پس می گیری. تو در واقع نمی توانی به دیگری چیزی بدهی، به همین دلیل ساده که کس دیگری وجود ندارد. اگر همه ما یکی هستیم، پس فقط تو وجود داری. این آگاهی به شکل یک ترفند معنادار به نظر می رسد، روشی برای تغییر دادن کلمات به منظور تغییر معنای آنها. ولی این ترفند نیست، این فقط یک معجزه است. منظور تغییر دادن کلمات به منظور تغییر معنای آنها نیست، بلکه تغییر مفهوم به منظور تغییر تجربه. تجربه شما از همه پدیده ها بر اساس درک شما از اشیا است و درک شما بر اساس فهم شما از مسائل است و درک شما بر اساس افسانه هاست، یعنی آنچه تا کنون به شما تلقین و گفته شده. بد نیست این را بدانی. افسانه های فرهنگی کنونی تو هیچگاه خدمتی به تو نکردند. آنها به جایی که تو میخواهی برسی تو را نرساندند. یا تو در مورد هدفی که در زندگی میخواهی دنبال کنی دروغ میگویی، یا واقعا نمیبینی که به جایی که خواسته ای نرسیده ای. نه به عنوان یک فرد، نه به عنوان یک کشور، نه به عنوان یک نوع یا یک نژاد. آیا انواعی بودند که موفق بودند؟ قطعاً بلی. می توانی درباره آنها توضیح دهی؟ البته، ولی ابتدا می خواهم درباره تغییر اختراعی که ازدواج نام گذاشته ای صحبت کنم تا آن تو را به جایی که به هدفت نزدیکتر است برساند. آری، دوست دارم در مورد این موضوع به یافته هایی دست یابم. می‌خواهم بدانم آیا راهی وجود دارد که انسان‌ها به کمک آن بتوانند عشق واقعی خود را ابراز کنند. چه محدودیت‌هایی در این مورد ما باید برای خود قائل شویم؟ به هیچ گونه محدودیتی نیاز نیست. این همان پیمان و میثاقی است که در ازدواج باید به آن اشاره شود. واقعا حیرت انگیز است، چون این همان میثاقی است که به هنگام ازدواج من و همسرم نانسی بر روی کاغذ آوردیم. هنگامی که من و نانسی تصمیم به ازدواج گرفتیم، ناگهان تصمیم گرفتیم عهد و پیمانی را با هم امضا کنیم. نانسی هم قبول کرد و این را پذیرفت که ما نمی توانیم خود را پایبند سنت های قدیمی سازیم. ما با هم نشستیم و پیمان‌های جدیدی را به روی کاغذ آوردیم. البته این پیمان بایدهای فرهنگی را رد می کرد. پس چرا این پیمان ها را اینجا مطرح نمی کنی؟ همین حالا رونوشتی را که در دست داری برای خوانندگان ارائه کن. ما تعهدی ننوشتیم که با مردم در میان گذاریم. از قضا وقتی هم که این گفتگو شروع شد تصور نمی کردی بخشی از آن را با مردم جهان در میان گذاری. مسئله اینجاست، من نمی خواهم مردم تصور کنن که آنچه نوشته شده جنبه لفظی دارن. می دانم تو نگران حرف مردم هستی. خوب توجه کن، کسی ادعا نخواهد کرد که این بهترین پیمان نوشته شده است. آنها صرفاً بهترین پیمانی هستند که میان دو زوج بسته شده است. البته نیمی از آنچه گفتم مزاح بود. آنچه در زیر آمده کلماتی است که بین من و همسرم به هنگام ازدواج رد و بدل شد. آقای کشیش، نیل و نانسی امشب به اینجا نیامدند که یک پیمان جدی با هم ببندند یا عهد و میثاق مقدسی را رد و بدل کنند. نانسی و نیل به اینجا آمدند تا عشق و محبتی را که نسبت به هم دارند به طور علنی و آشکارا ابراز نمایند. به حقیقتی که به آن پایبند هستند جنبه علنی دهند و انتخاب خود را مبنی بر شروع یک زندگی مشترک همراه با رشدی متقابل در حضور شما به اطلاع عموم برسانند. با این آرزو که ما خود را در این تصمیم سهیم دانسته و با این عمل آن را بیش از بیش تقویت سازیم. آنها ضمناً امشب به اینجا آمدند با این امید که مراسم عقد و پیمان آنها همه ما را به هم نزدیکتر کند. اگر امشب با همسر خود در این مراسم شرکت کرده اید، اجازه دهید این مراسم یادآوری و تجدید عهدی باشد برای پیمان مشترک گذشته شما. ما با این سوال آغاز می کنیم. چرا ازدواج کردید؟ نیل و نانسی به این سوال پاسخ گفتند و جواب خود را در اختیار من گذاشتند. کشیش دو گل سرخ از روی میز بر می دارد. این مراسم گلهای سرخ است که ضمن آن نانسی و نیل در تفهیم و تفاهم با یکدیگر سهیم می شوند و این سهیم شدن را بزرگ می دارند. نانسی و نیل به من گفتند که به هیچ وجه تصمیم نداشتند به منظور کسب امنیت با یکدیگر ازدواج کنند و اینکه امنیت واقعی نه در تحت تملک در آوردند. چیز را متعلق شدن است نه به تملک کسی در آمدن و به او تعلق گرفتن. نه درخواست چیزی را کردن و نه انتظار چیزی را داشتن و نه حتی بر اساس این باور است که آنچه شما در زندگی به آن احتیاج دارید باید توسط دیگری تأمین شود. بلکه دانستن این واقعیت است که آنچه شما در زندگی به آن نیاز دارید عشق، خرد، بینش، قدرت، دانش، ادراک، تعلیم و تربیت، شفقت و توانایی در درون شما نهفته است. و شما با یکدیگر به امید به دست آوردن کیفیت‌های بالا ازدواج نکردید، بلکه به امید ایثار کردن این مواهب، به این امید که دیگری ممکن است آنها را حتی به میزان بیشتری داشته باشد. نانسی و نیل، شما به من اعتراف کردید که با این ازدواج به هیچ وجه قصد ندارید در ابراز تمنیات درونی یکدیگر از جمله عشق به پروردگار، عشق به زندگی، عشق به مردم، عشق به خلاقیت، عشق به کار یا هر جنبه‌ای از وجودتان که به طور واقعی معرف شماست و برای شما شادی می‌آفریند محدودیت، کنترل، مخالفت یا ممنوعیتی به وجود آورید. نهایتاً نانسی و نیل شما بر این باور هستید که ازدواج شما را مجبور به رعایت پاره‌ای از اصول نکرده، بلکه فرصت‌هایی در اختیار شما قرار می‌دهد. فرصت‌هایی برای رشد، برای ابراز وجود، برای رشد استعدادهای نهانی، برای تبدیل افکار نادرست به درست یا عقاید تحقیر کننده‌ای که نسبت به خود داشته‌اید و برای وحدت نهانی با خداوند از طریق دو روح. قبول این است که این ازدواج ارتباطی مقدس است. سفری است در طول راه زندگی با کسی که شما او را از صمیم قلب دوست دارید و با او در قبول مسئولیت‌ها و اختیارات و تحمل بارهای زندگی و شکوه و جلال آن به طور مساوی شریک هستید. آیا همه آنچه در بالا گفته شد قبول دارید؟ آنها می‌گویند بلی. اکنون این گل‌های سرخ را به عنوان نماد درک فردی شما از اشیای زمینی که هر دوی شما می‌شناسید و قبول دارید که چگونه زندگی در شکل فیزیکی جهانی و ساختار فیزیکی که ازدواج نامیده می‌شود با شما همراه است تقدیم شما می‌کنم. این گل‌های سرخ را به عنوان نماد سهیم شدن در این توافق و درک آن با عشق و محبت بپذیرید. اکنون لطفاً این روز سفید را بپذیرید. این روز نماد درک وسیع‌تر شما از ماهیت معنوی و حقیقت معنوی است. این روز نماینده پاکی روح و پاکی خود واقعی شما و پاکی عشق خداوندی است که انوار آن بر شما اکنون و برای همیشه میتابد. کشیش به نانسی گل سرخی میدهد که مزین به حلقه نیل است. ساقه گل نیل مزین به حلقه نانسی است. کشیش از عروس و داماد میپرسد چه چیزی به نام یادآور پیمانهای رد و بدل شده در اختیار دارند که ارائه دهند. آنها هر دو حلقه های خود را از ساقه گل خارج کرده تقدیم کشیش می کنند. دایره نماد خورشید، زمین و عالم هستی، دایره نماد جاودانگی حقیقت معنوی عشق و زندگی، همان چیزی که ابتدا و انتهایی ندارد. برای نیل و نانسی دایره ضمناً نماد وحدت است، نه تحت تملک درآوردن، بلکه به هم پیوستن، نه یکدیگر را محدود کردن بلکه غنا بخشیدن، نه به تله انداختن، چون عشق قابل نه تملک است و نه محدودیت و روح هرگز قابل به دام انداختن نیست. خب نانسی و نیل، این حلقه ها را بگیرید و به یکدیگر تقدیم کنید. خب، نیل، اکنون آنچه را که میگویم تکرار کن. اکنون من، نیل، از تو، نانسی، درخواست میکنم شریک زندگی من، معشوق من، دوست من و همسر من باشی. به تو قول می دهم و مصمم هستم که عمیق‌ترین دوستی و عشق خود را نثار تو کنم. نه صرفاً در لحظاتی که تو روحیه‌ای بالا و شاد داری، بلکه هنگامی که کسل و افسرده هستی. نه فقط در دورانی که با وضوح و روشنی گوهر ذات خود را به یاد می آوری، بلکه هنگامی که آن را فراموش میکنی. نه فقط در دورانی که با عشق و صمیمیت رفتار میکنی، بلکه زمانی که جز این عمل میکنی. من ضمناً در مقابل پروردگار و حاضرین در این جلسه سوگند میخورم که همواره نور حق و حقیقت را در درون تو جستجو کنم و همواره در صدد هستم که نور حق را در درون تو ببینم و همیشه در این جستجو هستم که نور حق را در درون تو بیابم و همیشه در صدد هستم تا در این نور ربانی با تو سهیم باشم. به ویژه در لحظات تلخ و سرد زندگی. من تصمیم قاطع دارم تا آخرین لحظات زندگی با تو باشم و سرمایه های معنوی خود را در اختیار تو گذارم و ما هر دو بر این تصمیم باشیم که آنچه داریم با کسانی که در زندگی ما سهمی دارند تقسیم کنیم. کشیش به سوی نانسی برمی گردد. نانسی، آیا حاضری درخواست نیل مبنی بر همسری خود را انتخاب کنی؟ نانسی جواب مثبت می دهد. حالا نانسی، آنچه را می گویم تکرار کن. نیل، من نانسی از تو درخواست می کنم. کشیش سپس به نیل بر می گردد. نیل، آیا تو درخواست نانسی مبنی بر همسری خود را قبول می کنی؟ آری. حالا هر دو حلقه های یکدیگر را در دست بگیرید و با من تکرار کنید. با این حلقه من تو را به همسری خود در می آورم. انگشتری اهدایی تو را به دست می کنم. آنها حلقه هایشان را رد و بدل می کنند و آن را به عنوان عشق تو نسبت به خودم می پذیرم. ما با آگاهی کامل قبول می کنیم که فقط یک زوج می توانند تقدس ناشی از ازدواج را نصیب یکدیگر سازند و فقط یک زوج می توانند به ازدواج جنبه تقدس ببخشند. نه کلیسا، نه قدرت ناشی از دوست می تواند قدرتی را نصیب من سازد که با تکیه به آن آنچه فقط برای دو قلب قابل بیان و توضیح است به من اعطا نماید. اکنون نانسی و نیل با اعتراف به حقایقی که در قلب شما نهفته، ما شما دو نفر را با شادمانی به عنوان زن و شوهر اعلام می کنیم. اجازه دهید این دعا را با هم بخوانیم. ای روح عشق و زندگی، از میان همه انسان‌ها این دو تن یکدیگر را یافته و انتخاب کردند. سرنوشت آنها از اکنون به هم گره خورده است و آنها تا عمر دارند در غم و شادی یکدیگر با هم شریک خواهند بود. نیل، نانسی، آرزوی ما این است که خانه شما همواره مأمن شادی برای همه کسانی باشد که وارد آن می شوند. محلی که پیر و جوان در هم نشینی هم جان می گیرند و زنده می شوند. محلی برای رشد و تشریک مساعی، محلی برای سرور و شادی، محلی برای نیایش و محلی برای بذر و نثار عشق. آرزو داریم آنهایی که از همه به شما نزدیکتر هستند همواره از زیبایی و فزایندگی عشق شما نسبت به یکدیگر برخوردار گردند. امید است کار و فعالیت شما جزئی از شادی و نشاط شما محسوب شده در خدمت جهان باشد و شما در کنار هم عمری طولانی و با عزت داشته باشید. آمین یا رب العالمین. بسیار تحت تأثیر حرفهای شما قرار گرفتم. افتخار میکنم و سرفرازم از اینکه فردی در زندگی این حرفها را با من ادا میکند و آنچه را میگوید درک میکند. بار پروردگارا، از اینکه نانسی را به عنوان همسر نصیب من ساختی سپاسگزار و ممنونم. آرزو میکنم همه انسانها میتوانستند این جملات را ادا کنند. آرزو داشتم همه مردم رونوشتی از این نوشته ها تهیه کرده و در عروسی هایشان از آن استفاده می کردند. شرط می بردم در آن صورت آمار طلاق پایین می آمد. برای عده‌ای از افراد بیان این جملات مشکل است و برای بیشماری پایبند بودن به این میثاق ها کار بسیار دشواری است. ای کاش ما می توانستیم به پیمانهای خود عمل کنیم. منظورم این است که مشکل ما با میثاقهای من جامعه عمل پوشیدن به آنهاست. شما هیچگاه حاضر نبودید به پیمانهای خود عمل کنید. البته که بودیم، ولی قبول کن که ما انسان هستیم و جایز الخطا. و قبول کن اگر شکست بخوریم، اگر لغزش یا خطایی را یکی از ما مرتکب شود، اگر به رابطه ایمان خدشه‌ای وارد شود، ما باید به رابطه ایمان همون شکلی که هست خاتمه دهیم. همه مردم به هر حال روزی از گمان نادرستی که نسبت به ما داشتند بیرون باید بیایند. حرف بیهوده‌ای میزنی. همه میدانند که تو نسبت به خودت آدم صادقی هستی. آنها میدانند که تو آخرین گزینشی که داشتی انتخاب کرده ای. گزینشی جدید. آنچه در کتاب اول گفتم فراموش نکن. طول رابطه ات را با کیفیت آن اشتباه نکن. نه تو مجسمه هستی و نه همسرت و هیچ کس هم حق ندارد شما را مجسمه تصور کند. فقط انسان باش. انسانی کامل. اگر در آینده تو یا نانسی احساس کردید دوست دارید در رابطه ایتان تغییر و تحولی ایجاد کنید، مختار هستید. منظور از همه این گفتگوها همین بود. پیمانی هم که ما با هم امضا کردیم نکته اصلیش این بود. من از پیمان ازدواجی که بستم خرسندم و خوشحالم که آن را تنظیم کردم. این راه جدیدی برای شروع زندگی مشترک است. دیگر نیازی نیست شما از زن خواهش کنید قول بدهد به شما عشق بورزد، احترام بگذارد و اطاعت کند. این مردان از خود راضی، متکبر و تنها به فکر خود هستند که چنین خواسته هایی دارند. همینطور است که میگویی. این به سود مردها بود که ادعا کنند برتری آنها بر زن موهبتی است که از جانب خداوند به آنها تفویض شد. حق با توست. اگرچه من هرگز چنین برتری و مقامی به مرد عطا نکردم. نهایتاً پیمانهایی که در ازدواج بسته می شود باید ملهم از پروردگار باشند. کلماتی که تعهد و قید و بندی برای کسی به وجود نمی آورد. کلماتی که بیان کننده عشق واقعی است. کلماتی که نه تنها محدودیتی ایجاد نمی کند بلکه به فرد آزادی می دهد. کلماتی که همه می توانند به آن پایبند و پایدار باشند. کسانی هستند که می گویند البته هر کس می تواند قول دهد که تقاضایی از تو نداشته باشد. پاسخ تو به آنها چه خواهد بود؟ جواب من این خواهد بود. آزاد گذاشتن افراد به مراتب ساده تر از کنترل کردن آنهاست. وقتی تو کسی را کنترل می کنی آنچه می خواهی به دست می آوری. وقتی آنها را آزاد می گذاری آنها به آنچه می خواهند می رسند. حرف خردمندانه ای زدی. عقیده بسیار خوبی دارم. تصور می کنم باید جزوه کوچکی از آن بیانیه ازدواج به صورت یک کتاب دعا برای کسانی که می خواهند با هم پیمان ازدواج ببندند در مراسم ازدواج تهیه کنم. این جزوه کوچکی خواهد بود. نه تنها حامل آن کلمات بلکه شرح مراسم و مطالب ارزشمندی است که در زمینه ازدواج در این سه کتاب به صورت پرسش و پاسخ آمده. به علاوه دعاها و مراقبه های ویژه‌ای در مورد ازدواج که ظاهراً تو با آنها مخالفتی نداری. چطور می شود من با ازدواج مخالف باشم؟ ما همه ازدواج کرده ایم. ما با یکدیگر پیوند بسته ایم. برای حالا و همیشه. ما همه با هم متحد هستیم. ما در واقع با هم یکی هستیم. پیمان من با تو بزرگترین پیمانی است که تا کنون بسته شده. عشق من به تو پایدار و همیشگی است و تو را آزاد می گذارم. عشق من هیچگاه تو را مقید و اسیر نخواهد کرد و به همین دلیل نهایتاً تو ناگزیری به من عشق داشته باشی. برای آنکه به تو این آزادی را دادم که خود واقعیت باشی و این بالاترین خواسته و بالاترین فیض من می باشد. اکنون طبق قانون هستی تو در خلقت با من شریک و انبازی. آری هستم. آیا تو مرا به عنوان خلیفت الله قبول داری؟ آری دارم و همیشه قبول داشتم، حالا و تا ابدیت. ما با هم یکی هستیم. آمین و آمین. فصل 13 صفحه 263. از خواندن این کلمات آمیزه ای از ترس و احترام بر وجودم حاکم شده. از تو سپاسگزارم که به این نحو با من هستی. تو را صمیمانه سپاس میگویم که با همه ما هستی، چون میلیون ها انسان این کلمات را خوانده و میلیون ها انسان دیگر آن را خواهند خواند. ما از اینکه عنایت خود را شامل حال ما کرده و به قلب های ما نفوذ کرده ای غرق در احترام و سرور هستیم. بندگان عزیزم، من همواره در قلب های شما بوده و هستم و واقعا خوشحالم که شما اکنون می توانید حضورم را حس کنید. من همواره با شما بوده و هرگز شما را ترک نگفتم. من تو هستم و تو منی و ما هرگز از هم جدا نبوده این، چون چنین امکانی وجود ندارد. صبر کن، این جملات تکراری به نظر می رسند. آیا این جملات را قبلا تکرار نکرده بودی؟ البته اوایل فصل 12 را بخوان، ولی اکنون آنها معنا و مفهوم بیشتری دارند. آیا دلپذیر نبود اگر چیزی که قبلا صحت داشت بر قوت خود باقی می ماند؟ گاهی ما چیزی را چندین بار تجربه می کنیم برای آنکه به درک معنی بیشتری از آن برسیم. عقیده تو در این مورد چیست؟ احساس می کنم این دقیقاً چیزی است که گاهی اوقات اتفاق می افتد، مگر اینکه جز این به ما ثابت شود. دقیقاً همینطور است. آفرین، تو به سرعت در حال پیشرفت هستی و به قدری خوب و فوری مسائل را درک می کنی که قدری ترسناک به نظر می آید. آری، همینطور است. اینطور نیست؟ اکنون مطلبی جدیدی دارم که نیاز دارم با تو در میان بگذارم. میدانم، ادامه بده. روح چه موقع به جسم میپیوندد؟ تصور تو چیست؟ هر موقع که اراده کند. جواب خوبی دادی. ولی مردم به دنبال پاسخ مشخصتری میگردن. آنها میخواهند بدانند حیات چه موقع آغاز میشود؟ منظورت را درک می کنم. پس نشانه ی آن چیست؟ آیا خروج جسم از رحم است؟ زایش فیزیکی؟ آیا در مرحله لقاح به هم پیوستن عناصر فیزیکی، حیات فیزیکی؟ زندگی آغازی ندارد، چون پایانی ندارد. زندگی یک امتداد است. شکل‌های جدیدی خلق می کند. آنچه میگویی به لامپ‌های شباهت دارد که در دهه 1960 معمول بود. توده‌های گرد، بزرگ و نرمی در ته چراغ قرار داشت که به علت حرارت بالا می‌رفت. این توده‌ها از هم جدا شده و به صورت کره‌های مجزا در می‌آمدند و در قسمت بالای چراغ به هم پیوسته و کره بزرگتری تشکیل می‌دادند و این روند مجدداً تکرار می‌شد. هیچگاه کره جدیدی در لوله چراغ نبود. توده ها همان توده های قبلی بودند که به صورت کره های جدید و متفاوتی به نظر می رسیدند. تغییر و تبدیل نامنتها بود. مشاهده این روند که بارها و بارها خود را تکرار می کرد بسی جالب و فریبنده بود. استعاره جالبی به کار بردی. در مورد روح هم همینطور است. روح بزرگ که در واقع بزرگ همه آن چیزی است که وجود دارد، به بخش‌های کوچک و کوچکتری از خود شکل می‌گیرد. تمام این اجزا در ابتدا هم وجود داشتند. جزء یا بخش جدیدی وجود ندارد، صرفاً بخش‌هایی است از کلی که همیشه بود و اکنون به صورت اجزا به نظر جدید. آهنگ مشهور پاپی که توسط جوین اولزیویون تصنیف و اجرا می شود که در آن خواننده می پرسد چه می شد ما هم می توانستیم جزئی از خدا باشیم. سوال خوبی را مطرح کردی و تو می‌دانی که این آهنگ تأثیر به سزایی روی مردم داشت و آنها را به نوعی تکان داد. مردم نمی‌توانستند قبول کنند که جزئی از من هستند. واکنش به این سوال جالب و تماشایی است، نه از نظر خداوند ولی از نظر ما. اگر این از نظر خداوند کفر به حساب بیاید که با یکی از ما مقایسه شود، در مورد ما چه امتیازی محسوب می شود؟ مقصود تو چیست؟ با این عاشق امتدادی از معشوق است. این دقیقا همان چیزی است که آوازخوان می گوید و بنابراین راست می گوید. مسلماً همینطور بوده، عمیقاً درست بود. دوست دارم به سوالم برگردم. می توانی به من بگویی زندگی به مفهومی که ما می شناسیم چه موقع آغاز می شود؟ در چه زمانی روح وارد بدن می شود؟ روح وارد بدن نمی شود. جسم توسط روح محصور می گردن. آنچه قبلاً گفتم به خاطر داری؟ جسم مأوای روح نیست، برعکس آن صحت دارد. همه چیز در آفرینش زنده است. چیزی به نام مرده وجود ندارد. چنین وضعیتی وجود ندارد. آنچه همیشه زنده است به فرم جدیدی تغییر شکل می دهد. یک شکل فیزیکی جدید. آن پدیده همواره